خارج فقه مسائل مستحدثه با موضوع بازی‌های رایانه‌ای 11 آبان 1400 حضرت استاد خادمی کوشان.
طبیعیه یک حتی کسی رو برای این زن اگر چنانچه راه بیفته کسی هم براش میگذارید، خودش هم خودش رو میگردونه. یعنی یک کانالی شما داشته باشید این به این صورت که عرض کردم، طبیعتا اعضاش هم زیاد میشه، بعد و وقتی اعضاش هم زیاد باشه بحث تبلیغات درآمدهای تبلیغاتی هم توش خواهد بود. بله
یه ماشین جد سال آمون شد یه چند برشو بخوره محدود شدیم به ایتا. ایتا هم فقط قومیه؟
نه ایتا نباید باشه، فقط ایتا نباید باشه، اصلا ایتا اصلا نداره در این زمینه.
حتی تویتر و جای مختلف
درسته
ایتا قومیه؟
نه ایتا زیاد نداره، درسته، فقط ایتا نباشه. ما نمیگیم ایتا رو بذاریم کنارها، نه ایتا بله، به خاطر بعضی جهات حالا بالاخره اون به اندازه اون شبکه های خارجی ازشون استفاده نمیشه، و حال اینکه واقعا هم ایتا قابلیت های خوبی هم داره ها.
بله
ولی خب به هر حال اون قابلیت هایی هم اونا دارند، بعضی مشکلاتی رو که این داره اونها ندارن، هرچند اونم باز بعضی مشکلات داره که ایتا نداره، ولی به هر حال اون جا افتاده برای عموم بیشتر از تلگرام و نمیدونم واتساپ استفاده میکنن. حالا ایتا و سروش و اینها بالاخره کمتر استفاده جان؟ بله دیگه بله در بحث تعاملات غیر مالی یه بخش عمده بحث همینی بود که عرض کردیم خدمتتون، یعنی شناخت خود فعل تعامل، چیزی که در بازی اتفاق میفته. واقعش اون دو بخش دیگر، یعنی بررسی تعاملات غیر مالی بر اساس اهداف و بررسی تعاملات غیر مالی بر اساس آثار، اینها رو من پیشنهادم این هست، حالا باز هم روش شما مطالعه بفرمید، ضرورت نداره در اینجا به تنهایی بهش بپردازیم. یک بحثی ما خواهیم گذاشت که اهداف بازی‌های رایانه‌ای، اهداف تولید و مصرفش، اونجا اینها رو میگیم و دیگه جز جز حالا آقا هدف گذاریاش چی داره، هدف یعنی نقطه برندگیش چقدر هدف داره، طرف غرضی داشته ازش یا نمیدونم حالا تعاملاتش چه غرضی داشته، همه اینها در اون قسمت میاد. بنابراین همچنین هم از آثارش، الان آثاری رو که ما گفتیم از عزیزانی که در زمینه تربیتی تحصیلاتی دارند و تخصص دارند، اونها آثار مربوط به تعاملات غیر مالی رو بنویسند، اینها میتونند نگه دارند همه اینها رو در همون بحث آثار بازی‌های رایانه‌ای بررسی کنند. و در زمینه تعاملات عمده ترین بحثی که ما در این قسمت داریم همین بحثایی بود که تو این دو سه جلسه خدمتتون گفتم، یعنی شناخت خود اون فعل تعامل از جهت محتوا، از جهت قالب عرضه و از جهت موقعیت. اون قاعده الاحکام تابعتون لل عناوین یا الاحکام تابعتون لل اسامی گفتیم که در بحث تعاملات غیر مالی قابل جریان هست. سوال جدی در اینجا هست که ما یک قاعده دیگه داریم، الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، احکام تابع یک واقعیت موجود در مورد موضوعات است. قطعا امروز ما با یک مشکلی در مورد تعاملات غیر مالی از این جهت، یعنی از جهت تطبیق این دو قاعده خواهیم داشت. چطور؟ ما با عناوین با افعالی در بازی‌های رایانه‌ای همراه میشیم، آشنا میشیم که چه بسا عنوان ممسوسی برای اون وجود نداره، عنوان حرامی براش نتونیم در نظر بگیریم. ولی یا حتی اینم بگیم، یا حتی عناوین مجازی بران منطبق باشد. میخوام یه پلم بالاتر بگم، گاهی عناوین مستحبم چه بسا برش بار بشود، مترتب شود. مثلا همین که موجب سرور است و شادی مؤمن است و امثال اینها، شما بگید آقا تازه این بازی به خاطر اینکه سرور آفرین است میتواند مؤمن رو خوشحال کنه، چه بسا مصداق اون باشه که من دارم ادخال سرور میکنم و امثال اینها. ولی از جهت دیگر به خاطر اون واقعیت هایی که در این فعل ها نهفته است، به خاطر مصالح یا مفاسدش حکم دگرگون باشه. مثلا شما در بعضی از بازی ها شاید ساخته بشه، و حالا نمیگم الان هم لزوما هست، که از یک طرف فعلی که در اون بازی انجام می شود ظاهرش یا محتوای اون مطلوب نیست و چه بسا عنوان مرجو هم داشته باشد، یعنی یکی از عناوین فقهی مکروهات برش از تو بار هم بشود. ولی از طرف دیگر میبینید که مصلحت بزرگی برش مترتب است. یه مثال خیلی عینی ملموس بزنم، اصلا یه زمانی صدا و سیما فیلم هایی را که منتشر میکرد، اون اوائل جنگ، اوائل انقلاب، خیلی دقت میکردند مسائل خلاف مثلا موازین شرعی نباشه. فیلم ها و تئاترها، خصوصا فیلم هایی که انتخاب میکردن، اصلا درشون یک زنی که مثلا سرلخت باشه حتی نبود، اینا همشون حساب شده بود. اون جز فیلم های اولیه‌ای که زنهای مثلا بازیگر خارجی به راحتی درشون با پوشش نیمه لخت نشون داده میشد، اون فیلمی بود که زندگی یک زن در واقع کشاورز ژاپنی بود که به اسم اوشین معروف بود. اون بود، اون جز اولین ها بود، نمیگم اولین بود، ولی اون جز که برای بعضی خیلی تعجب آور بود. یا مثلا اون اوائل که تا همین اواخر هم بود یه جورایی، یعنی تا این 20 سال پیش چه بسا بود، 30 سال پیش بود، اون اوائل انقلاب تا 7-8 سال تبلیغات مصرفی توی تلویزیون نبود، خوردنیجات و پوشیدنی ها و اصلا تبلیغات نبود. آروم آروم شروع کردم یه سری تبلیغات به حساب مربوط به کالاهای مثلا حالا بگیم از فرهنگی بگیر تا مسائل دیگه. بعد دیگه شدت گرفت که به خوراکی ها هم رسید و بعد همون ها هم به گونه های مختلف که الان دیگه میبینید تبلیغات چطوری یه جورایی با همون کپی برداری از تبلیغات خارجی است. اعتراض کردن بر رئیس صدا و سیما که شما این چه فیلم هایی توی تلویزیون میگذارید، این همه فیلم های خارجی الان زیاد شده و عمده اینها هم بالاخره یکی از کاراکترهای اصلیش هم زنهایی هست که ظواهر درستی ندارن و از جهت دینی ها از جهت دینی ظاهر درستی ندارن و اینا سو اثر بدی میگذاره. رئیس صدا و سیمای وقت برداشت یک درمان یه مجموعهی ظاهرن درست کرد، من گفتم فیلم هایی که رایج بود در بین مردم در قالب ماهواره و غیره گوش نگاه میکردن و اینها رو یه نمونه هایش رو برداشت و برد تو مجلس برای نماینده ها، گفت نبینید اینا هستش الان توی بازار دارن اینا رو نگاه میکنن. اگر ما ساعت تلویزیونمون رو محدود کنیم، یک، مقدار شبکه هامون رو محدود کنیم، دو، فیلم هامون رو محدود کنیم، سه، این محدودیت ها رو هی برای خودمون ببندیم، مردم رو میارن رو اینا. این فیلم ها یک دقیقه هم نگاه کردنش واویلاست، فاجعه داره. اگه شما اوقات فراغت خانواده های ایرانی رو پر نکنید، اونها میرن سراغ اونا. تقریبا مقبول افتاد این توجیه و پذیرفتن تو تاهاش هم همینطوری داره میره جلو. دیگه شما میبینید ما شبکه‌های زیادی داریم 24 ساعته و فیلم‌های متعدد از کشورهای متعدد، حتی از کشورهای آمریکایی، فیلم‌های آمریکایی زیادی ما داریم. حالا یه بخش صحنه‌های دیگه خیلی زیادشو کات کردن دیگه، ولی بالاخره زیاد داریم. از انواع فیلم‌های مختلف که اگه شما فیلم اصلیشو ببینید واقعا تعجب می‌کنید همچین فیلم را چرا آوردن تا مثلا این قسمتشو قیچی کردن. دو اصل فیلمش انقدر گاهی ناجور هست، صحنه های بدی داره، گاهی بعضیش درز میکنه بیرون. قرص حالا برگردم به اون حرفم، ما یک قاعده داریم، الاحکام و تابعتون للاسامی. طبق اون اگه بخوایم بریم جلو میگیم آقا عنوان موضوعات حرام بر این مورد منطبق نیست، پس اشکال نداره. این یک حکم فقهی هم میگیم، این حکم فقهی سطحی نگریست. از اون طرف هم باز بگم یه مورد که میگیم اشکال داره، یه دفعه یک بازی رو بررسی میکنیم میبینیم یه سری عناوین باز مصرحی برش منطبقه، فورا هم میگیم آقا اشکال داره، یا اینکه منطبق میکنیم، یعنی خود ما هستیم که منطبق میکنیم چون نتونستیم کامل موضوع رو بسنجیم، یه قسمتایی رو دیدیم و فوراً گفتیم آقا این بازی رایانه‌ای ترویج مثلا فرض کن بی‌حجابیه، به طور مثال میگم ترویج فساده هرچ. از اون طرف وقتی اون مصالح و مفاسدی که یک بازی رایانه‌ای داره بررسی میکنیم، چه بسا یک فقیهی بگه درسته که این بازی عناوین محرم برش بار نیست، واقعا این بازی اشکال نداره. چرا؟ چون عناوین حرام برش بار نیست، ولی از جهت دیگه‌ای وقتی که مصالح اون رو میسنجم میبینم وجود این بازی الان توی مثلا بین مسلمانان آثار بد داره، ولی ده یک عنوان کلیتری رو برش بار میکنه و حکم میدهد، و حالی که عنوان خاصی برش بار نیست. برعکسش شاید شما عرض کردم توی این مثال هایی که زدم عنوان خاص برش مترتبه،
گاهی یک بازی عنوان خاص برش مترتبه. چی؟ مثلا میگه این بازی فرض کنید که چی؟ مصداق قمار رو ما به راحتی نمیتونیم جایز بدونیم اگه مصداق قمار باشه. نه اونو من ندیدم فقیهی بیاد مصداق قمار رو به خاطر مصالحی بگه اشکال نداره. این کار رو در کشورهای اسلامی لائیک انجام دادن تا شما میدید معروفه که میگن توی ترکیه به خاطر مفاسدی که این مراکز قمار و مراکز فحشا داشتن مجلس تصویب کرد که اینها بسته بشه و جمع بشه. مجلسشون تصویب کرد که اینها جمع بشه. هم برخلاف خب ترکیه مسلمانش کم نیست، برخلاف قوانین اسلامیه، احکام اسلامیه، و همین که خب میگفتن مفاسدی هم داره. بعد وقتی رئیسشون رو تصویب کرد، اما رئیس جمهور این رو وتو کرد. دلیل این که این رو وتو کردش این بود، یعنی دلیلی که بیان کرد اینه، گفت که چون کشور ترکیه الان یک کشور روبه رشد داره توسعه پیدا میکنه، اون موقع شروع کرده بود خودش رو جمع جور کردن، و یک کشور توریستیه، این صنعت توریست ترکیه است که داره ترکیه رو نجات میده. ما اگه بخوایم اینها رو تعطیل کنیم، شرابخورها، مغازه‌های شراب فروشی و شرابخوری رو، گاواره ها رو، و حالا اونا به فاحشه خونه ها هم کارخانه میگن، کارخانه هاشون رو تعطیل کنیم و قمارخونه ها رو تعطیل کنیم، این توریست ها خیلی کم میشه، خیلی کم میشه، و این ضربه میزنه. شما این فاجعه نیست که شما امروز میشنوید یه آقای ایرانی غیر مجاز که اینجا غیر مجاز میخونه میره توی ترکیه کنسرت میگذاره، چندین مثلا کاروان از این توریستا، یعنی کاروان از تورها در واقع را میفتن از ایران میرن که تو مثلا کنسرتمون شرکت کنن. اینه که واقعا جذابیت داره به این معنا، یعنی اون مسافرهای رو میکشه میاره. این شد که این رو به تو کرد و گذاشت کنار. حالا ما در بحث، ولی در لااقل کشورهای مثل کشور خودمون که حکومتش هم و قوانینش هم بنابر این هست که اسلامی باشد و اجرا هم بکنن، هرچند گاهی موانع پیش میاد کامل نمیشه، اما بنابر این است و دستور این است که اجرا بشه. اینجا ندیدم موردی را که بگن قماره ولی اشکال نداره به خاطر مساله، اینو نداریم. ولی گاهی داریم، برخی عناوین مثالشو زدم، مثلا مثل همین که این فیلم ها و این صحنه ها و اینها، اینا رو به تنهایی میگن اینا رو نباید نگاه کرد. نه اینکه چون نگاه کردن به تصویر زن اشکال داره، میگن نه اینا محرکن. از باب تحریک شهوت میگن اینا چون عنوان محرک شهوت هست آقا بذارید کنار. ولی گاهی میاد میگه نه، بعضی شرایط بگونه میشود که محرک های بدتری هست، این رو میگه جلو اونا بگیره، مثل دفعه افسد به فاسده، ولی زا کوتاه میاد. عملا الان در مورد همین فیلم ها اینطوری هست، بسیاری از این فیلم ها رو وقتی بدی به این آقایون به تنهایی میگه نه این خوب نیست برای جامعه اسلامی، ولی بعد که میگه آقا این در مقایسه با اوناست، میگه خب بالاخره اینجاست که دفعه افسد به فاسد میکنن، توجه میکنن. در مورد ما تعاملات بازی های رایانه‌ای هم باید این رو در نظر بگیریم، یعنی اینجور نیست که ما فقط و فقط دوگم روی عناوین استوار بشیم، بلکه باید واقعش حتما اون مصالح و مفاسدی را که عقلایی و تخصصی برش بار می شود را در نظر بگیریم. طبیعتا نکته ای که میخوام بگم اینجاست، یکی از چیزهایی که در بررسی تعاملات غیر مالی برامون مهمه، بهره‌گیری از آرای متخصصان است.
اونجا مرزهاش خیلی بارگیری
واقعا سخته، قبوله سخته، حتی بفرمایید راجع به اقوام هم فرق میکنه. برم سراغ اون نیست.
این مقدمه میشه برای اون.
بله. من اون طرفش هم هست دیگه. درست. نه اصلا شما از اون برم بگید. کم نیستن خانواده‌هایی که اصلا دسترسی به اون یکی‌ها ندارند. و با همونها طرف خودش میگفت به من به واسطه گفتن. حالا بازم دوست ندارم کامل بگم، اجمالا بعضی از فیلم های را یا بعضی از برنامه های تلویزیونی که میاد شروع میکنه، حالا یکیش که میگفت با فلان آهنگ هایی که خود تلویزیون میزنه من میرقصم، حکمش چیه؟ به من یکی از حکمش از من میپرسید با واسطه، گفت یا آقایی به من گفت که شما این آهنگ ها رو میشنوه هیچ عکس العمل ندارید، گفت نه، گفت ولی من نمیتونم بیستم، باید مثلا با آهنگ شروع میکنم و حرکات موزون، حالا بگی اسمشو، حرکات موزون رو انجام میدم بالاخره. بله، قرار اینجا یه بحثی هست بین این دوتا که تو موضوع شناسی مطرحه که آیا قاعده الاحکام تابعتون للاسامی مقدم است یا الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد، اصلا اینا با همدیگه آیا تعارض میکنند یا نمیکنند، اصلش آیا اینا قابل تعارض هستند یا نه. این یه بحث دقیق خوبی هم داره، من الان نمیخوام واردش بشم، حتی یه مقاله بابت بر این موضوع من لازم شد نوشتم و از جهاتی باید رتبه این قواعد رو در نظر بگیرید، فقط میخوام یه اشاره کنم. این الاحکام و تابعتون للمصالح و المفاسد مربوط به مقام جعل احکامه، یعنی شارع مقدس وقتی میخواد احکام رو جعل بکنه اونجا مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره و یک عنوانی رو موضوع حرام قرار میده، یک عنوانی رو موضوع واجب قرار میده. بر چه اساسی؟ بر اساس مصالح و مفاسد. ولی الاحکام و تابعتون للعناوین اصلا مربوط به مقام جعل نیست، مربوط به مقام اثبات و مقام کشف جعلیات شاره است. یعنی ما که میخواهیم همان حکمی را که شاره گفته است حالا در بیاریم، اونو پیادش کنیم، کشفش کنیم، بگیم از چه راهی کشف کنیم؟ بگیم از راه خود بیان شاره، هر الفاظی را که به کار برده ببین بر چه چیزای منطبق هست. اینجا مقام کشفه، اینجا مقام اثباته، اما اون مقام ثبوته. اون که میگیم الاحکام و تابعتون للمصالح مفاسد، اون مال مقام ثبوته، اون مال مقام جعله، اون مال مقام در واقع قبل از صدور حکمه. در حقیقت اینا با هم دیگه تعارض ندارن. پس چطور شد که گاهی به تعارض میخوری؟ این برمیگرده به یک بحث بسیار بسیار جدی و بگم دقیق که امروزه مطرحه و اون یک بحث عقلی هست که آقایون در بحث عدالت مطرح میکنن، در بحث اصل عدالت مطرح میکنن، که آیا اگر ما دیدیم ما یه عقلا یک موضوعی دارای مثلا مقصده هست، دارای مصلحت هست، آیا ما می توانیم بگوییم این حکم در متن واقع حکمش چیه؟ اغلب اونایی که طرفدار اصل عدالت هم میگن بله ما می توانیم، میگن اصل عدالت یک چیزیست که شارع مقدس خودش اثباتش کرده، خودش گفته است، همه احکام بر اساس موازین عدل،
بعد این اصل عدالت رو برای جامعه بشری گفته تا که بشر بشناسد مواردش رو و حکم را جاری کنم. خب وقتی مرحله سوم یا مقدمه سوم، وقتی بشر عقلا در یک جایی فهمیدن که مفسده ای هست، به حکم عدالت، اصلا به حکم اون اصل عدالت باید بگیم این جایز است. بر این اساس میخوان بگن ببینید حتی الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد میتواند در مرحله کشف به درد ما بخورد، به این صورت که ما وقتی پی به مصالح و مفاسد میبریم بر اساس حکمت مولا، بر اساس عدالت مولا پی به یه چیزم میبریم، حتما مولا در این زمینه حکم جعل کرده است. یه جورایی عقل ما به کمک این اصل عدالت که خودش هم عقلی است میشود رسول، پیغمبر خبر میدهد، میگه اینو شارع مقدس جعل کرده، تو قرآن مثلا نیومده، توی آیات و روایات و اینها نیومده، جهاتی داشته، حالا یا تو روایات اومده دستمون نرسیده یا تو آیات هم کلیتش اومده، اینجور نیست که در آیات نیومده باشه، کلیتش اومده، این مصادیقشه. اینجاست که اینکه میگم بحث جدیه، مثلا کرامتی ها، حالا برای اینکه خیلی باید روشن بشه، الان کسانی که طرفدار اصل کرامت هستن چه حرفای خیلی جدی دارن، دو میگن هر چیزی که برخلاف کرامت انسان باشه جعل نمیشود، باطله، نمیشه واجب و مستحب و اینها باشه. بر همین اساس میگن مجازات اسلامی، حدود، حتی حدود رو یه زمانی اشکالی نداشت، چون اون موقع عرفیات مردم فرق میکرد، اما امروز مردم جهان این رو خلاف کرامت انسان میدونند. یک انسان رو تو چاله قرار بدی و باش سنگ بزنی تا بالاخره این بمیره با سنگ ریزه، این خلاف کرامته. یا یک انسان رو بخوابونی به شلاق بزنی، این خلاف کرامته. در یک جمع خصوصی از یکی از این اساتید دوستان صحبت شد، پیش گفتم که اینا اینجور میگن لوازمش هم ملتزم من این حرف رو، گفت اتفاقا تو یه جمع خصوصی بودیم، من سوال کردم همین رو، گفتم اینجور که شما میگید که همین سجده هم انسان خودش رو به خاک بندازه سر رو بخواه، اینم خب بر فردا خواهید تو خلاف کرامت دیگه. گفت بله، یه زمانی بوده حتی به نمازش، یعنی میگفت اگر میتونستیم، اگر جرأت داشتیم، اگه میذاشتن، اینم راحت میگفتیم، گفتیم این قرآن وقتی خودش میگه من انسان را لقد کرمنا بنی آدم، کرامت دادم به چیز، خب این خلاف کرامت دیگه، بهش بگه حالا بیافت تو خاک، حالا سرتو بذار رو خاک، حالا دستاتو بزن به خاک، بکش رو صورت، تیمم کنی مثلا، این خلاف کرامت دستان اینا، یعنی اینجوری. گاهی فلسفه بنده تو این مباحث، حالا انشاءالله بحثای کرامت ما هم بیرون میاد انشاءالله، در این احساس یک خطر جدی کردن. یه روزی، حالا یه کم از بحث فاصله گرفتم ولی به درد همینجا میخوره، یه روزی توی یکی از اساتید گفتم من فکر میکردم چطور شد که حضرت ابی عبدالله الحسین رو مسلمان ها کشتند، گفتم با این توجیهاتی که الان فقهای جدید متفقهین میارن، گفتم میترسم یه روزی بیاد همین فقها دین رو بکشن با همین توجیهاتش. اگر قرار باشه احکام دینی با برداشت‌های شما انسان‌ها، چه در قالب کرامت چه در قالب عدالت، عوض بشه، اون دیگه دین نیست که، اون یه مکتب بشریه. جالبه اون کسی که با من بحثم کرده تو اون کردی کرسی ها راجب اینکه حدود باید الان تبدیل بشه به چیزای دیگه، مثلا جرائم مالی و اینها، چون با کرامت انسان سازگار باشه، گفتم این حرفا که داری میگی الان نیست، این حرف مال 1400 سال پیشه. اون موقع اومدن پیش پیغمبر
این کارو کردن و قبل از اونم این کارو کردن. میدونی کیا؟ گفتم اولین کسانی در روایات داریم، اولین کسانی که حدود رو تعطیل کردن به خاطر همین امور آقا بده و سخته و بعد میگن و این آقا مثلا یک جایگاهی داره و امثال اینها، این اولین کسان یهودی ها بودن. مواظب باش پا در کجا قرار میدی. با یکی از این عزیزان که با اونم یک نشستی داشته، اونم منتشر یعنی پیاده شده، حالا اونم بعدها منتشر هم میشه، بحث کرامت را داشتیم، اونجا هم این هشدار رو دادم، گفتم مواظب باش کسانی که دارن با کرامت دارن استدلال میکنن تا اینکه بعضی از احکام واجبی را که دلیل داریم براش، حتی نص داریم براش، میخوان اونو باطل کنن، امثال همین مجازات ها اینا رو بگید برخلاف کرامته، مواظب باش. اولین کسی که به کرامت ذاتی، آخه اینا حرف از کرامت ذاتی میزنن دیگه، به کرامت ذاتی یعنی توانایی های وجودی، به توانایی های وجودی خودش استناد کرده گفت این حکمی که تو میگی برخلاف اینه، پس درست نیست، شیطان بود. صریحا ارأیت الذی کرمت، اصلا از واژه کرامت هم استفاده کرده، میگه همینی که تو الان اونو کرامتش دادی بر من او بهش کرامت دادی بر من بیاد ما فوق قرار بگیره، من بهش سجده بکنم، او رو تکریم کردی، و حالی که کرامت مال من بود. چرا؟ چون خلق تنیم نار، من با یک وجود ناری هستم، اون یک وجود خاکیه، توانایی من کجا اون کجا؟ با همین استدلال قبول اجتهاد در برابر نفس کرد. برگردم، حالا خواستم بگم یعنی مواظب باشید، حالا این در تعاملات مربوط به بازی‌های رایانه‌ای هم این سخن هست. یعنی چی؟ یعنی ما امکان داره یک جاهای مصالح و مفاسدی رو ببینیم، اینجا بر اساس اون مصالح و مفاسد حکم می‌کنیم، ولی دقت کنید نمی‌خوایم بگیم این حکم لزوماً در شرع مقدس به نحو خاص جعل شده است، اینو نمیخوایم بگیم، ولی اونجایی که اسامی رو داریم میگیم اونجا جعل خاصه، اونجا میخوایم بگیم، اونجایی که میخوایم قاعده الاحکام و تابعتون للاسامی رو جاری کنیم، اونجا میگیم شارع به ما گفته است مثلا فلان مثلا قمار نکنید، میایم میبینیم این قمار بر این منطبق، میذاریم اشکال، منطبق نیست میگیم اشکال نداره. اما در مورد مصالح و مفاسد ما یه عنوان خاصی نداریم، مصالح و مفاسد را که گفته است مفاسد رو تعریف کردن یعنی چی، باید طبق همون ضابطه شرعی بریم جلو، از خودمون نمیتونیم مصلحت مفسده درست کنیم. و لذا شما نمیتوانید تو بازی های رایانه اینجوری بگید، مثلا بگید آقا همین که طرف حوصله‌اش سر میره این مفسده هست دیگه، من بیام یه چیزایی رو توی این بازی قرار بدم که موجب بشود حوصله‌اش سر نرود، حالا هر چی باشه، این توجیه پذیرفته نیست، این مصلحت پذیرفته نیست. مصلحت و مفسده هایی که ما میگیم باید سنجیده بشود، یک بخشش مصالح و مفاسد شرعیه، یک، دو، مصالح و مفاسدی که مصداق شناسی اونها توسط عقلا شکل میگیرند، نه عناوین کلی اونها. مثلا در مورد اینکه بعضی بازی ها درمانی هستند، آیا این بازی مصداق درمان هست یا نه، این عقلا و متخصصین به ما میگن که آقا این آره برای این کار مثلا درمانه. ما اینجا مصداق رو شناختیم با توسط عقلا، نیومدیم یک مصلحت جدیدی غیر از مسائلی که در شرع مقدس بیان شده است درست کنیم. بله
در ناحیه جمع باشه، خب یعنی
جهلش مصلحتی داشته باشه ولی مجبور هیچ مصلحتی نداره.
درست باشه.
و از این جهل اینها نمیتونن مساله و مفاسد و ناحیه جهل بفهمن. اینا فقط مجبور بررسی میکنن. یعنی معمولا اینه که میگه این کار آیا مصلحت داره یا این کار مصلحت نداره.
این یه دعوا دیگه ایه. این تو اصول هست این بحث که آیا اوامر و نواهی اشاره دارن به مصلحت و مفسده در معدای خودشون یا نه، اگر مصلحت و مفسده در مصلحت در خود امر باشه. بله، تو مثلا به طور مثال میگیم اوامر امتحانی معداشون که دستور میده فلان کار رو بکن، اون کار چه واسه مصلحتی نداره.
عبدالت
ابراهیم دار
الان اینجا اگر دست همین چیزا بیوته، این آقایانی که به صورت افرادی بایم قایدش میکنن بیان کشتن نفس.
بله بله، یکی از
مصلحته.
بله،
میخوام بگم اینها ناحیه مجبور خواهد دسترسی دارن که بررسی کنن.
بله،
ناحیه جهل رو اصلا دسترسی ندارن، به خاطر همین با اون رویشون نمیتونن در اونده همه احکام نظر بدن، مگر اینکه جایی واقعا به اون برسن که فقط به خاطر مصلحت در
نامیه
مجبور بوده و جایی مصلحت بالاتری
نداره. مصلحت در اون جهل و در امر را بعدش معلوم میشه و الا قبلش نه نمیشه دیگه. بله
مطلب شما خواهیم که احکام تابع عناوین از این مطلب مخصوصه گرم که فقط مقام جهل و نه مقام مجبور هم هست اون تا محدود
احکام تابع مسائل نه، این اصلا مربوط به مقام جهله. منتها به چون اثبات خوب سوالی میپرسه، میگه شما میگید این احکام تابعتون للمسائل والمفاسد این فقط مال جهله یا در مقام چیز هم هست، در مقام اثبات و در مقام عمل اینها هم هست. عرض کنم نه، این فقط مال مقام جهله. منتها یه چیز رو، یه قاعده ای دارید شما، این قاعده رو بارها شنیدید، میگید مقام اثبات تابع مقام ثبوته. یعنی وقتی در مقام اثبات در مقام ثبوت شما گفتید آقا هر حکمی مصلحت و مفسده ای داره، همین اثر میذاره مرحله اثباتتون. یعنی چی؟ یعنی علت و معلولی میشه. شما هر جایی که یه چیزی واجب بشه به برهان عینی یه چیز میفهمی، میگی حتما این مصلحت داشته که واجب شده. خب اینا که گرفتی، حالا به برهان لمنی میتونی یه چیز دیگر رو بفهمی. اگر یه جایی رسیدی که مصلحت هست، بگو اینجا مقام اثبات به درد میخوره. اینم نزد باب این که شما در مقام چیز، در مقام اثبات دارید از کلمات مولا استفاده میکنید. نه دیگه، بعضی از کلمات مولا نیست دیگه. مقام اثبات اینجا به این معنا مقام دلالت رو ندارید، ولی از اون قاعده ای که مال مقام ثبوتی استفاده میکنید، میگی حتما در این زمینه مولا چیزی داشته، حالا دستمون نرسیده، فوقش این است دستمون نرسیده. مثلا شما رسیدی که این مصلحت داره، طبق الاقلش اینو دیگه آقاین عدالتی ها و کرامتی ها قطعا قبول اینو میگن، میگن اگه رسیدی به این که این مصلحت داره، پس میتوانی بگی شرع، اصلا نسبت بدی بگی شرع مقدس این را واجب کرده است، مصلحت الزامی داره. مفسده داره، میتونی بگی شرع مقدس این رو حرام کرده است. آقا کو آیه، کو روایت؟ میگه آیه و روایت لازم نیست که، اصل کرامت خودش بیان میکنه دیگه، میگه آقا این برخلاف کرامت، پس بنابراین باید حرام باشه. اینجوری منتها چگونه اینا استفاده میکنن؟ از اون مرحله ثبوت دارن استفاده میکنن. اینجاست که تو مرحله اثبات هم ازش بهره میگیرن. منتها اینا اینجوری میگن، اونهایی که چیز بودند، اونا اون به حساب فقهایی که این قاعده ها رو گفتن، اصلا این کارو نمی‌کردن. اونها میگفتن نه، ما فقط یه طرفه میگیم، میگیم هر چیزی که واجب شده است حتما مفسده داره، هر چیزی که حرام شده است حتما مفسده داره، اما هر چیزی که شما فکر کنی مفسده داره، شما فکر کنی مفسده بگی پس حرامه، اینو نداره.
اینجا
هر چیزی که شمای اوغلا مفسده بدانی، مثلا شهر مقدس این هنوز به تو نگفته مفسده است، شمای اوغلا داری میگی این مفسده است. تو کل، حتی میخوام بگم حالا کل اوغلا که نمیشه گفت، در بین اوغلا، در حد مثلا نوع اوغلا،
میگن بله این مقصده است، اینو مقصده میدونم، ولی شرع مقدس اینو به عنوان مقصده برای ما تا حالا تعریف نکرده. مثل مثلا همین حق مالکیت معنوی، امتیاز مثلا حق تألیف، حق تألیف رو الان عقلا میگن آقا اینو اگه کسی بخواد رعایت نکنه این مقصده است، رعایت نکردنش مقصده است، ظلمه، این رعایت نکردن حق مثلا یک انسان است. بر اساس اینم میاد میگه پس حرام است. اون آقا میگه نه شما دارید میگید، کوی آیه و روایت بیاد بگه که این مفسده است. میگه در شناخت مفسده باید آیه و روایت به من مفسده رو معرفی کنه، نه من تشخیص بدم مفسده است. من با چه خطکشی میخوام تشخیص بدم این مفسده است؟ من خطکش ندارم که، فقط یه اوغلا گفتم. اوغلا یه چیزهایی رو یه زمانی مفسده نمیدونستن. همین اوغلا مگه نبودن بچه‌رم می‌کشتن؟ مگه همین عقلا نبودن سالیان سال در برابر بت‌ها می‌بردن فرزندانشون رو قربانی می‌کردن؟ مگه همین عقلا نیستند الان چگونه برخورد می‌کنند با جامعه؟ اون متمدنا و جنترمناشون اونجوری نمی‌دونم، هر کسی هر جایی نگاه کنه
نسبت صغری میشه ولی کبرایی هم
قبول دارن. نه کبرایی که قبول دارن اینه مصلحت و مفسده‌ای که از نگاه شارع مقدس مسئله و مقصده باشه. قد برسی یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس اینو مسئله مقصده میداند؟ مسئله از نگاه کی مسئله؟ ببینی این مهمه. خب نه واقع که ببینی مهم واقع واقع نداره که مقصده اعتباریه. شما یه دونه مقصده چیز واقعی مثال بزنید اگه تونستی بزنید، غیر از کلی نباشه حق به ناحق بشود. خب این ظلمه، ظلم بده مصادیقشو اگه یه دونه مصادیقشو تونستی مثال بزنی خب برسه. میگم نهایت تو مصادیق نمیتونی که، تو مصادیق گیر میکنی. نه بابا جون عرضم همینه. ببینید بحث صغربیه، درست میفرمید؟ ببینید
از کجا میگی؟ من
مثال
میارم دیگه، میگم فلان جا
اوغلا اینو مصدر
دونستن
بعد دیدی مصدر. آفرین. اینا تو صغربی داره اشکالش، میخوام کبرویش هم براتون روشن‌تر کنم، این مهمه. میخوام بگم اون کبرایی که ما میگیم احکام تابع مصادر و مفاسدن، همونجا کبرا رو درست تر بگیم، کامل بگیم، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن، اینا رو بگیم. ولی سوال تشخیص این که این مصلحه و مقصده واقعی با کیه؟
منابع دیگه، یه چی آیان
روایته
که اگر اومدن اینجا
خوش،
یه چی عقله.
نه عقلم خب که جزئیات گیر میکنیم توش دیگه، بخواییم تو کلیش کار نداریم، کلیش بره تو جزئیات، چون میخواییم احکام جزئی میخواییم راجع به بعضی موضوعات حکم بدیم دیگه. تشخیص این که این موضوع واقعا مصلحت و مقصده واقعی دارد یا ندارد، یک موضوع اینجا که عقل حرف نمیزنه که، این آیا مصلحت و مقصده واقعی دارد یا ندارد با کیه؟ اینجا اونهایی که متشرع هستن میگن این با شاید شرع مقدسه، و اگه شما تشخیصید باید برگردید بالاخره بگید ببینید. مثلا میگم این میرسد به این که این آقا این کارها منجر میشود به قتل نفس. قتل نفس هم عقل گفته و شرع مقدس هم گفته. عقل اصلا کشف کرده است یا حکم کرده است که چی؟ قتل نفس حرام است، قبیح است. این مصلحت و مقصده ها باید برسونید به مصلحت مقصده هایی که بگو در شرع مقدس مسلمه. با چه عناوین مسلمه است؟ یعنی با چه ادله؟ با آیات و روایات و همون منابعی که قبلا ادله‌ای که در اصول براتون ثابت شده. صرف این که این نکتهش اینجا بود میخواستم همینو بگم، صرف این که شما بیاید بگی اوغلا میگن آقا این مقصده است ولی من هیچ اینو نمیتونم مقصده بودنشو ثابت کنم، یا میگن این مصلحته. یه نمونهش الان میبینید دیگه، آقای درخشان شما انصافا بگید الان بیحجابی برای زنان از نگاه اوغلای غیر مسلمان ها، مسلمان ها بذار کنم، آیا بی حجابی رو الان مصلحت میدونن براشون یا نه؟ واقعا مصلحت
نمیدونن.
نه آزادی به این معنا رو، نه اینکه حالا بی حجابی اسم آزادی به این
احساس میکنم که فرقی بین مفسده ای ها و اونایی که قائل به کسموپا همدیت هستن، این مفسده ای ها مصلحت مفسده خیلی دایره گشادتر و بازتر میگیرن.
و اون دقت هایی که درخشان دارن میگن که ما تو حسن قبع عقلی و میرسونیمش به ظلم و قبع به حسن و ظلم، اینا رو در نظر نمیگیرن.
چرا؟ در نظر نمیگیرن همشون، منتها بحث همینه که گفتن. چرا اونا هم همینه؟ آره همینه میگن. الان میگن آقا شما صریحا میگن آزادی، بعد میگن آقا انسان اگر چنانچه جلوشه بخوای بگیری و این خلاف همون چیزی که خدا بهش داده، خدا بهش آزادی رو داده، شما دارید ازش میگیرید، این ظلمه. یکی از دوستان میگفت یک جمعی بودیم، یکی از این سیدا مهمونها و بساب دانشمندان فرانسوی دعوت بود، اومد نوبت اون شد که صحبت کنه، گفت خب آقایان و خانمها الان شما نشستید میخواهید در زمینه آزادی فلان صحبت کنید، شما الان اونجا آزادید؟ آزادی دادید؟ حالا اینا چیز بود، حالت کنفرانسی بود و اینها، و کسای دیگه هم بودن، خانم ها آقایین، حتی روحانیت اون جلسه بودن. گفتم بله دیگه. گفت خب اگه شما آزادید پس چرا میتونید الان روسریاتونو بردارید؟ یکی هم سکوت شد، گفت دیدید اگر آزاد هستید باید بعد یا سکوت شدن بردارید کردن روسریاشون پرت کردن بالا و نمیدونم چادراشون رو داشتن، یه همچین صحنه ای ایجاد شد. بعد این دوستمون هم بعدم میگفت تو دو سه روز بعدش هم باز یه جلسه دیگه بود که من اونجا دبیرش بودم، حالا میگفت منم در برابر این گفتم خب از جمله آقای فلان که شما میگید مگه شما آزادید، خب شما خودت بگو تو فرانسه آزادی هست دیگه، آیا من آزادم که مظاهر مذهبیم رو آشکار کنم؟ همین الان یک خانمی حجاب رو چیز کنه شما میگیرید و او رو از کار بیکارش میکنید، محکومش میکنید، به خاطر اینکه شما هم آزادی ندارید، شما که خیلی بیشتر نقض کردید. که آزادی رو اونها اصلا با همین بحث مصلحت و مفسده و با همین بحث حسن و قبح و با همین عدل و ظلم و اینجور چیزا درست میکنن، اصلا میگن چرا باید یک انسان رو ما محدود کنیم؟ انسان انسان است، خودش میدونه چجوری باید زندگی کنه. این چیزایی است که جالبه، همونا میگن ما با آنارشی مخالفیم ها، خب پس این خطش کجاست، مرزش کجاست؟ خلاصه میخواستم یک نکته دقیقی رو بگم که ما که میگیم مصلحت و مفسده، نمیخوایم مصلحت و مفسده که هر قوم و قبیله حتی اوغلا اومدن گفتن آقا این مصلحت نیست این مفسده است، اینجوری نیست، منظورمون این نیست. مصالح و مفاسدی که در شرع مقدس ضابطه داره خودش، و مهمترین ضابطش این هست، مصالح و مفاسدی که در شرع میگن اون چیزی که منجر به محرمات بشه. یک، محرمات خودشم، دو، آنچه که منجر به محرمات شود. اینا بیشتر از این دیگه ندارن. یعنی فرض کن این که میگن آقا نگاه کردن به زن به دست و صورت زنها اگر مقصده نداشته باشد، یعنی چی اگه من؟ یعنی اگه به گناه نیفته. ولی نگاه کردن به چهره زن بدون مقصده اگر اتفاق بی اگر بشه اشکالی نداره که. آقایون فقها و اینها وقتی میگن، طرف میگه آقا من در اینترنت به چه زنها و اینها، خب به صورت نیمه اوریان، بعضی هاشون نقاشی هم، بعضی میدونن فتوشاپ هم، بعضی ها بالاخره واقعی هم، هرچی بالاخره تصاویره، آقا اینها رو نگاه میکنم هیچ برام تغییر ایجاد نمیشه، یا نگاه میکنم که مثلا برای اینکه آماده با همسرم باشم که بتونم مثلا ارتباطی داشته باشم به اینها نگاه میکنم، یعنی اجرای فایده حلالش میخواد از نگاه خودش، البته حالا آقا اجازه نمیده، میگه نه. چرا میگه نه؟ اونی که میگه اصلا هیچ من چیز نداره، برای که میگه نوعا اینها، اگه این در رو باز کنم با بیداست، میگه نوعا اینها چی هم؟ شهرگیزم نوعا اینجا موجب گناه میشن، و الا واقعا بله حکم فقهیش اینه اگر یک جای انسان شخصی به صورت شخصی این بگونه باشه که هیچ براش اثری نداشته باشه، مثلا حالا مثل همون که افتاده داره جون میده، داره یه پرستاری هم اومده حالا با وضع مثلا اهل کتاب است و اینها داره این ور اونورم میرود، این تو درد خودش داره، این شکل اصلا اون چون رو درست هم نبینه. و خلاصه یه کلام، یعنی در جایی که واقعا مقصده به این معنا که خودشون بعد میگن مقصده چیه، خود همین فقها که میپرسیم میگیم که شما که گفتید اگر مقصده نیفتد، مقصده بیفتاد حرامه، منظورتون مقصده چیه؟ میگه منظور این است که به کار حرامی رو انجام بدهد، استمنا بکند، خود ارضایی کند، با نگاه کردن به نامحرم مثلا استمناع کنند یا با نگاه کردن به نامحرم اقدام به عمل دیگه بکنند و اینها ایناست. نه هر مقصده ای که شما مقصده بدانید یا هر مصلحتی که شما مصلحت بدانید. آزادی رو بیاری بگید آقا آزادی با همون ولینگاری خودش مصلحته. فروید اومد اینو گفت دیگه، گفت امور شهوی رو آزاد بذارید. چرا؟ چون مصلحت داره. مصلحتش چیه؟ میگه خیلی از این مشکلات روانی حل میشه و اثباتش هم میگه میکنم این رو که بسیاری از این مشکلات روانی با این مسائل چی شهوی حل میشه. اینو آزادش کنید خیلی. خب این یک مصلحتی بود به نگاهمون. اتفاقا اینو جامعه غربی پذیرفت. از اون موقع به بعد شد که ولنگاری پوششی در غرب زیاد شد. قبل از فروید شما تاریخش هم نگاه کنید، فیلم هایی که مال 300 400 سال پیشه، یعنی چیز منعکس کننده 300 400 200 سال پیش 100 سال پیش حتی هست، ببینید چقدر لباس های بلندی دارن که اونم چه بلندی. لباس زن ها به گونه بود که باید 7 8 10 متر بیشتر از لباس مردا بود، برای اینکه اینقدر چینو بهشون میدادن که هیچ اندام زن معلوم نشه، لاغر چاق نمیدونم. اما الان چه جوری میگردن انصافا؟ ببین اصلا قابل قیاسه، اصلا میشه اصلا بگی اینا بشرن واقعا؟ یه حیوان میبینید با اون پوچش میگردن، با انسان ها ببین چه جوری میگردن. خلاصه پس اینو اشاره کردم، این مسئله مقصده که میگیم اینه، زیاد هم روش نمونیم. خلاصه در بحث تعاملات مالی ما پای مسئله مقصده رو میان میکشیم. یکی از ضوابط مهمی که ما در تشخیص این که آیا این تعاملات درسته یا نه، انشاءالله بخش عمدش هم میذاریم تو جلوه های هنری بحث کنیم، اونجا بحث میکنیم، این همین ضابطه چیه مصلحت و مفسده است. منتها مصلحت مفسده ای که محدودیتشو گفتیم چطور هستا، نه مفسده و مصلحه سلیقه‌ای.
استاد
من الان
فرق نگاه مصلحت مفسده یه غلط رو که اول با نگاه مقصد درست
رو
که ما
بالاخره قاعده
میده
مقصد مقصده نفهم. آها حالا بس در دو جمله میگیم. اونهایی که درست بودن میگفتن چی؟ قبلی ها میگفتن هر چیزی را که خداوند حرام کنه به تناسب خودش مقصده داره. پس ضابطه شما به اون متن واقع فقط همینی است که مولا حرام کرده است، شما نمیتونید تشخیص بدی چیه. فقط الان این که اومده است گفته است مثلا زن باید خودشو بپوشونه، این مفسدش چیه؟ شاید شما چی مثلا باشه مفسدش؟ در طرف بگه آقا چهار تا مو، فقط چهار تا مو میشمارم، چهار تار مو رو میذارم بیرون از سرم، این چه مفسده اونجوری داره؟ اینا رو فقط میگیم اون مولا میدونسته و فقط گفته است حرامه. دیگه برای ما خطکش مفسده ما همین حرمته میشه. اما اون طرفی ها که میگن نه مفسده و مصلحت را ملاک است، میگن دیگه مصلحت و مفسده لازم نیست حتما وقت حرام باشه، اون چی که عقلا مفسده بدانند. بله دیگه قطعا. نه عقلا به ما هم عقلا بدون به حکم به قولشون عقلی اصلا، یعنی دیگه به اصلا غیر مسلمونش، یعنی غیر مسلمونش آره به زور به عقدی خودشون. آفرین، حتی این سوال خوبیه، چون ما با اون عدالتی همین دعوارم دارم، میگم آقایان عدالتی میگن هر چیزی که مصداق ظلم باشه حرامه. میگم خب مصداق ظلم رو چجوری میخوای تعیین کنی؟ عقلای امروز اینو میگن مصداق ظلمه. مثلا میگن همین، میگن این حجاب رو اگه شما بخوای بذاری این مصداق ظلم. واقعا اصلا شما یه ارث رو تقسیم بکنید، اصلا روشن‌تر از این دیگه بهتر از این ارث بین زن و بین دختر و پسر رو شما تقسیم میکنید نصف به این میدید، این ظلمه. ظلمی روشن‌تر از این میگن بابا اینم فرزندش اینم فرزندش دیگه، بین دختر و پسر شما تو قرآن هم که گفتید هیچ فرقی نداره. بعدش دوباره میاد تو حکمش میگید که لذکره مثل حظ لنسیان. خب این جو هم دیگه تنافی داره آقا. ظلمم که هر جا بشه دیگه عنوان ثانوی بردار نیست که. ظلم بگو قبیح است، در هیچ عنوان ثانوی بردار نیست تا زمانی که ظلم حرام. اینجوریه میان بذار بذار کنار. ما اونجا دعوا داریم، ما میگیم این ظلمی که اینجا میگه نه به تشخیص شما، باید از مسیر خودش تشخیص ظلم بشه. ظلم کسی میتواند تشخیص بده؟ بگید این خیلی مهمه اینی که میگم، که در تمام ابعاد وجودی و تناسبات اون عالم باشد تا بتونه بگه این حقشه.
یعنی شما
چه شما میتونی بگی مثلا حق این آقا یک دومه، حق اون آقا مثلا فرض کن کمتر از یک دوم، مثلا فرض کن که زمانی که تمام ویژگی ها و احکام و همه رو که در مورد این جعل کردی و توانایی که این داره همه رو بشناسی، که میتونی بشناسی تو؟
عقل رو علکی آوردیم گفتیم دو منابع دیگه
جمله شو نمیفهمم چی میگی بعدش. عقل رو علکی آوردیم که چی؟ گفتیم دیگه برای چیه اون عقل در چند جا به درد میخوره؟ در اصلی نه، در چند جای اصلی به درد میخوره. یک، اساس دین رو اون عقل درست میکنه. دو، در اون احکامی که تنافی داره در بحث تعارضات و تنافیات رو عقل درک میکنه که این با اون نمیسازه. ولذا عقل گفتیم در مهمترین جایی که خودشون نشون میده تو فقهمون، در هیچ جای دیگه نشون نمیده، واقعا هیچ جای دیگه نشون نمیده، تو تعارضاته. خب اشکال نداره، نه باشه دیگه، باشه اشکال نداره، مهم اینه که کار رو مشخص میکنه، میگه این با اون تعارض داره، بشه داره تعارض داره، عقل میگه تعارض داره، میگه این دو با اون مناقض با هم، این با اون ضد اونه، این از ضدان هم که لایش تمام، متناقضان که لایش تمام، و اینجوری، پس باید یکی باشد، این رو عقل به ما میگه. اما اینکه عقل مستقل بیاد حکمی رو بدهد، مثلا بگه ظلم قبیحه، درسته اگر آیه و روایت نبود از عقل میپذیرفتیم، ولی ما با اخباری ها که مخالفن با عقلن ها اینجوریست، اینجا با هم دیگه اختلاف داشته باشیم. چرا؟ چون هر جایی که عقل گفته قبیحه، بگو اونجا آیه و روایت داریم. نه اینکه اینجوری نیست که شما اگر گفتید یا آقای اومد گفت من عقل و قبول ندارم، نتیجه حکمش با شما متفاوت باشه، نه، چون آیه و روایت به اندازه همون احکام عقلی رو گفته. ولی تو تعارضات نه، تو تعارضات اولش که چه مصداق تعارض رو بشناسی، اصلا تعارض چیه، همین رو اون عقله که داره میگه اونجا، که اینها با هم دیگه تعارض اصلا به این دری و تعارضا با هم دیگه قابل نمیشه دو تا حکم متعارضان بپذیریم. بله،
شناخت مفاهیم
تطبیقه،
خب
باشه دیگه، شناخت مفاهیم اصلا واقعا همین، یعنی دو تا حکم کلی رو اونجا عقل میده، یکی این که آقا متعارضین چی هستن، دوم که متعارضین نمیتونن حتما هر دوشون جعل شده باشن، اینو رو عقل به ما میگه. خب همین بسمونه که بریم دنبالش که درستش رو پیدا کنیم.
ولی با عقل صد ما همین مراد شارع از متن شارع میفهمیم،
میتونید عرض کردم که عقل اصلا ریشه ای تر از این حرف هست. بعد میگن چرا در فقه زیاد به عقل بابا بیشتر از این بها داده، که همون عقله که داره حجت های دیگر رو ثابت میکنن. اگر اون عقل نبود که ما، چون اونا اصلا در واقع حجت الحججه، ولی تو فقه نه، عملا
این مسادر و منابع چی هستن؟ یعنی اجماع، روایات،
چرا؟
قرآن، عقل. حالا این عقل چیز کاره هست؟ حالا تو بس اعتقادا بدید،
نه دیگه توی فقه، توی فقه داریم میگیم اگر دیگه، یعنی در واقع چون ما دیگه مجالی براش نمونده که، چون در عقل ادعایی میشه هر کسی شاید ادعا بکنه، عقل یک عمل بیشتر وجدانی تا برهانی در مورد احکام چیز، در مورد احکام کلیش که بیان میکنه، چون اون میاد میگه که فرض کن حالا احکام کلی نگیم، احکام مصداقیش میاد میگه این ظلمه، اون یکی میگه نه ظلم نیست، با هم دیگه ادعا میکنن و مثل همین فلاسفه که با هم دیگه اختلاف دارن، ولی اونی که حرفو تموم میکنه اون آیه و روایته، چون در آیه و روایت به اندازه‌ای که ما نیاز داریم هستش، همون مقداری که عقل میخواد بگه هستش، اینطوری شده. و الا شما میبینید تو فقه چقدر میگن و ید الله علیه الادله الاربعه، ادله اربعه رو میگن مثلا دلالت میکنه، عقل هم میگن کنارش، اما چون دیگه عقل رو یه دعوای روی عقل نداره، میره بحثای اصلیش روی همون، اینا جمعش کنین دیگه، زیادی میشه این حجمش هم زیاد، اینو ببندیش تا که من حرفای دیگه خارج از بحث رو براتون میگم.
سلامت باشید. اللهم صل علی محمد.